بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 231 سطر دوم. وعلم ان وجود مبدع نیل مستدیر فی جرم بسید یدل علا امتناع صدور ما یعوق و انزال کرد به حسب طبع اهله. گفتیم که فلک دارای میلی مستدیر، این رو هم با بیانی که گذشت اثبات کردیم، هم متنن و هم شرحن. مرحوم خواجه میخوان مطلبی رو اضافه کنن که از عبارت مصنف استفاده میشه ولی بهش تصریح نشده. میفرمایند که مصنف در جای دیگری باید به این مطلب تصریح کنه، اینجا رو صلاح ندیده، فقط همون میل مستدیر رو اثبات کرده. اون مطلبی که ما میخوام الان اضافه کنیم اینه که آیا فلک حرکت مستدیر دارد یا ندارد. اگر میلی که برای ثابت کردیم بالقوه باشد، حرکت مستدیر براش نیست، بلکه امکان قوه حرکت مستدیر براش هست. اما اگر میلی که براش اثبات کردیم بالفعل باشد، حرکت مستدیر هم براش بالفعل هست، چون حرکت مستدیر از اون میل صادر می شود، از اون میل مستدیر صادر می شود. اگر میل مستدیر به فعلیت رسید، حرکت هم به فعلیت می رسه. اگر میل مستدیر در حال قوه بود، حرکت هم در حال قوه هست. الان ما می خواهم ثابت کنیم که میل مستدیری که در فلک هست فعلیت دارد، یعنی بالفعل است، تا نتیجه بگیریم که حرکت مستدیر فلک هم بفعله. بیان مطلب اینه که اون میلی که ما اثباتش کردیم، چون میل اثبات شد، اون میلی که ما اثبات کردیم ممکن نیست که خودش، ممکن نیست که گرفتار مانع داخلی باشد و ممکن نیست که گرفتار مانع خارجی باشد. و چون مانع منحصر است در داخلی و خارجی و ما هم مانع خارجی رو هم مانع داخلی رو نفی می‌کنیم، پس این میل مستقیمی که ثابت کردیم گرفتار هیچ نوع مانعی نیست، و میلی که مانعی برایش نباشد بالفعل اثرگذار است، چون مقتضی که در درون خودش هست، مانع هم که وجود نداره، پس اثرگذاره، یعنی میلیش بالفعل و حرکت رو ایجاد میکنه. توجه کردین چی شد؟ میل رو ثابت کردیم، مانع داخلی و خارجیش رو با بیانی که انشالله میگیم برمیداریم، ثابت می شود که میلی هست و برای تأثیرش مانعی نیست. خب چنین میلی که برای تأثیرش مانعی نیست تأثیر می داره، تأثیر که گذاشت حرکت مستدیر شروع می شه. پس از وجود میل با بیانی که خواهیم گفت حرکت استداره فلک نتیجه می گرفته می شه. دو تا مطلب رو مباد اثبات کنیم، یه هفت تمامه. یکی این که ثابت کنیم که این میل مستدیر مانع داخلی نداره، دوم این که ثابت کنیم که مانع خارجی نداره. بقیه مطالبش روشنه، بقیه مطالبش روشنه و گفته هم شد. اما این که میل داخلی نداره، به این بیان، اگر میل داخلی میلیست که طبیعه، بله مانع داخلی اشتباه گفتم، میل، این که مانع داخلی نداره به این بیانه که مانع داخلی مانعیست که طبیعت اون رو بسازد، مانع خارجی مانعی است که از بیرون تحمیل شود، روشنه. مانع داخلی مانعی است که طبیعت می سازه. خب ببینیم آیا طبیعتی که میل رو ساخته ممکن است که مانعی را از همین میل بسازد، خودش بسازد، یعنی یه شیئی رو بسازد، خود همون سازنده مانع این شیئی را هم بسازد. این شدنی نیست. طبیعت اگر سازنده مانع است فقط مانع رو میسازه، اگر سازنده شیئی است فقط اون شیئی رو میسازه. نمیشود که یه شیئی رو بسازد و مانعش را ایجاد کنه. من این رو قبلن هم مثال زدم که موتوری هم حرکت بدهد هم ترمز بگیرد. این شدنی نیست. ترمز باید وسیله دیگه گرفته بشه، نه به وسیله خود موتور. موتوری حرکت میدهد، مانع خارجی باعث سکون میشود، نه در خود موتور ایجاد سکون کنه، مگر اینکه خراب بشه که دیگه حرکت نده. ولی تا وقتی ایجاد میل میکند دیگه نمیتواند مانعی از این میل رو طبیعتاً ایجاد کنه. پس مانع داخلی اصلا امکان نداره، چون مانع داخلی رو باید طبیعت درست کنه. طبیعتی که میل رو درست کرده دیگه مانع رو درست نمی کنه. این روشنه. اما تا وقتی که طبیعت داره میل رو ایجاد میکنه مانع رو نمیتونه ایجاد کنه. بله، حالا یه وقتی میل ایجاد نمیکنه میخواد مانع ایجاد کنه، یا یه وقتی اصلا طبیعت دست از کار شسته مانع درست میشه، اینا بحثای دیگه است. تا وقتی طبیعت داره میل رو ایجاد میکنه مانع رو ایجاد نمیکنه. بله، حالا اون بله دیگه عرض میکنم، مثال زدم، مثال یه خود خدشه داره، مثال یه مقداری موارد دیگری هم براش هست. الا مطلب روشنه، اگر چیزی اقتضایی داشت خلاف اون اقتضا رو نمیتواند خودش داشته باشه، که خیلی روشنه، این هیچ نقضم نداره. حالا مثال زدم، مثال شما دارید خدشه میکنید، ولی اصل مطلب درسته. پس مانع داخلی از نرد. اما مانع خارجی، مانع خارجی حتما از قبیل جسم دیگه، یا جسم ساکنه یا جسم متحرک. اونی که میخواد مانع این فلک شود و نگذارد میل استداری این فلک تأثیر کند، یا یه جسم ساکنه یا یه جسم متحرک. واضحه که جسم ساکن نمیتونه مانع باشه، اون سر جا خودش ایستاده، کار به کسی نداره، اون که مانع نیست، اون که واضحه. جسم متحرک میخواد مانع بشه. این جسم متحرک سه جور حرکت میتونه بکنه: یکی حرکت دورانی بکنه، یکی حرکت مستقیم کند، یکم حرکت مرکب از دورانی و مستقیم. اما اونی که حرکت دورانی میکنه اونم نمیتونه مانع باشه، چون دو چیزی که دارن حرکت دورانی میکنن به هم کاری نداره، هر کدوم مسیر خودشو داره میکنه. حالا چه یکی محیط بر دیگری باشه، چه از هم جدا باشه، اگه بخوان به هم پهلو بزنن و مانع هم بشن یه حرکت مستقیم خواهن کرد. اگر در جای خودشون دارن حرکت دورانی میکنن به هم تنه هم نمیزنن، این داره حرکت خودشو میکنن، اون حرکت خودشو. اینا باید بیان کنار هم به هم دیگه برخورد کنن تا مانع هم بشن. بیان کنار هم یعنی حرکت مستقیم کنن. این از فرض فعلی ما بیرونه، ما داریم حرکت مستدیر میگیم. تو شایی که حرکت مستدیر بکنه، چه یکی محیط بر دیگری باشه چه جدای از هم باشن، به هم دیگه کاری ندارن. هر کی تو اون فضای خودش داره میچرخه، فضای دیگری رو اشغال نمیکنه، به او خسارتی وارد نمیکنه. پس حرکت مستدیر نمیتونه مزاحم باشه. در حرکت مرکب هم او قسمت مستدیرش نمیتونه مزاحم باشه. فلای هم کجا حرکت مستقیم، فقط حرکت مستقیم میتونه مزاحم باشه. اگر مانع خارجی برای نیل مستدیر فلک بخواهد باشد، ما عبارت است از جسمی که حرکت مستقیم می کند، اون تنها می تواند مانع باشد. و قبلا در جای خودش گفتیم حرکت مستقیم در محدوده افلاک راه ندارد. پس چنین مانعی به خاطر بحثی که قبلا شده مفقود میشه. این مانع مانعیت دارد، بقیه از این مانعیت نداشتن. این یکی مانعیت داره ولی پیداش نمیشه تو اون محلی که میخواد تأثیر بذاره. این تو محدوده افلاک حرکت مستقیم راه نداره. حرکت مستقیم مال عالم کون فساده، در افلاج حرکت هر چه مستقیم نیست. در اونجا حرکت مستقیم تا به فلک رسید ختم میشه. حرکت مستقیم دیگه آخرین حرکت مال نار دیگه. نار میاد تو محل خودش تمام میشه. دیگه بالا نمیره. همونجا ایست کنه. حرکت مستقیم توی عالم کون و فساد حاصله و به افلاک که میرسه قطع میشه. بنابراین تو افلاک حرکت مستقیم نداریم. اگر حرکت مستقیم نداشتیم این مانع هم وجود نداره. پس توجه کردید مانع داخلی برای میل مستدیر فلک موجود نیست، چون مانع داخلی رو باید طبیعت بسازه و طبیعتی که میل رو ساخته مانع رو نمی‌سازه. مانع خارجی هم عرض کردیم، اگر اون مانع خارجی بخواد ساکن باشه که مانعیت نداره، اگر بخواد متحرک باشه به حرکت دورانی اونم مانعیت نداره، اگر بخواد متحرک باشه به حرکت مستقیم یا مرکب مانعیت داره، ولی که این حرکتی در افلاش بیرن یافت نمیشه. پس هیچ مانعی برای میل مستدیر وجود نداره، نه داخلی نه خارجی. فلک دارای میل مستدیر هست، مانعی از اقتضای این میل وجود نداره، پس این میل بالفعل اقتضا میکنه تو حرکت و فلک حرکت دورانی رو شروع میکنه. فثبت که نه تنها فلک میل مستدیر دارد بلکه حرکت مستدیر نیز دارد، چون میلش بالفعل است نه بالخوفه. این مطلبی است که از در تتمه مطلب مصنف میشه زمینه کرد و آورد و از کلام مصنف با توجه به چیزهای دیگری که داریم بهره برد، اما خود مصنف در اینجا بهش تصریح نمی کنه، گذاشته برای جای دیگه. در زمان یا در غیر زمان، یعنی از ازل ها، یعنی سرعتش میفرمایید
در زمان باید این
ما ببینید الان بحثمون در اصل حرکت بود. ثابت کردیم که فلک اصل حرکت رو داره، اما سرعت و وضعش به چه جهته الان وارد بحثش اصلا نشدیم.
نه
قبلا جواب شما بیان شد. بله. ببینید ما قبلا گفتیم که اولا توجه داشته باشید که بحث ما در اصل حرکت در سرعت و بطن نیست و اشکال شما مربوط به سرعت و بطنه. حالا اشکال شما رو هم جواب میدیم، با اینکه مربوط به سرعت و بطنه و از بحث ما بیرونه. ما عرض کردیم قبلا که در اجسامی که نفس ندارند باید مانع طبیعی یا مانع بیرونی وجود داشته باشه تا سرعت و بعد توجیه شود. در اشیایی که نفس ندارند یکی از این دو مانع رو باید داشته باشیم. در فلک نفس موجوده، چون نفس موجوده ما در نه دنبال مانع داخلی میگردیم نه دنبال مانع خارجی. سرعت و بعد و بدون وجود مانع داخلی خارجی از طریق اراده نفس توجیه میکنیم. میگیم این نفس توجه کرده که منافعش با حرکت سریع به دست میاد، حرکت سریع ایجاد میکنه. اون یکی توجه کرده که منافعش با حرکت بطی یا متوسط به دست میاد، حرکت بطی یا متوسط رو ایجاد میکنه. حرکت نفسانی احتیاج به مانع داخلی و خارجی ندارد، بر فرد شی مانع داخلی یا خارجی نداشته باشه، اگر نفسش تنظیم کننده حرکاتشه، نفس طبق مقصود خودش حرکت سریع یا بطی ایجاد میکنه. اینو قبلا گفته بودیم. پس سرعت و حس رو ما در اینجا نه از طریق مانع داخلی یا خارجی حل میکنیم، تا شما بفرمایید حالا که مانع خارجی یا داخلی نیست پس باید سرعت و بطی انجام نگیره، بلکه حرکت در لازمان واقع شود. بلکه با وجود این که مانع خارجی و داخلی نیست، چون نفس موجود است و حرکت رو کنترل میکند، لازم نمیاد که حرکت در لازمان واقع شود و لازم نمیاد که همه حرکت ها مساوی باشند، بلکه بعضی حرکت ها کندن بعضی حرکت ها تندن، بستگی به نفسشون داره که چه اراده کرده. سوال خوبی بود، منتها برای این خوب بود که ما رو متذکر مطالب گذشته کرد و الا اصل مطلب رو ما در گذشته گفته بودیم. صفحه 231 سطر دوم. و علم که وجود مبدع نیل مستدیر در جرم بسیط که فعلا فلک است، وجود این مبدع میل، یعنی وجود طبیعتی که یا تبایی که مبدع میل مستدیر است، دلالت می کند بر این که مانع داخلی محال است، یعنی ممتنع است صدور ما یعوق و انزالک، صدور آنچه که یمنع و انزالک، یعنی یمنع و از میل مستدیر صدور به بله یمنع و به حسر تر، به حسر تر متعلق به یعوقه، چیزی که به حسر تر بخواد مانع بشه، همونطور که میل تبعیض مانع هم بخواد تبعی بشه. مانع خارجی که قصدیه اون یه حرف دیگه است، اونم ما در افلاک اجازه نمیدیم، ولی اون یه بیان دیگه داره. اما اونی که بخواد مانع شود انزاله، یعنی از میل مستدیر مانع شود، به حسب طبعی، یعنی مانع طبعی باشد، ممتنع از صدور این مانع انهو، انهو یعنی از اون مبدأ، این انهو زمینش به مبدأ میل مستدیر برمیگرده، خودش هم متعلق به صدوره، ممتنع است صدور چنین مانعی انهو از اون مبدأ میل، یعنی اگر مبدأ میل تبا است، مانع بخواهد از تبا صادر شود محاله، که هم مختزی را ایجاد کند هم مانع را ایجاد کند. یک شیء بخواد مختزی و مانع را هر دو ایجاد کنه نمیشه. خب پس باید دنبال مانع خارجی گشت، مانع داخلی وجود نداره، مانع خارجی چی؟ ولا یمکن، مانع خارجی اگر جسم ساکن بخواد بشه که مسلم مانعیت نداره، اون اصلا خادم مطرح نمی کنه، چون واضحه که جسم ساکن مانع نیست. مانع باید جسم متحرک باشه، جسم متحرک هم سه قسمه، یا متحرک به حرکت دورانی، یا به حرکت مستقیم، یا به حرکت مرکب، هر سه رو مطرح میکنه. میگه ولا یمکن ان یعوق عن الحرکت المستدیره من خارج، من خارج متعلق به یعوق، متعلق به حرکت مستدیره نگیرید. ممکن نیست که مانع خارجی منع کند از حرکت مستدیر، الا زومیلن، اون حرکت مستدیر نمیتواند، ساکن نمیتواند مانع باشد، حرکت مستدیر هم نمیتونه مانع باشه. عرض کردن که حرکت مستدیر باشه که یکی به دیگری احاطه داره، که دو تا حرکت مستدیر جدا باشن، مانعی از خارج نمیتوانیم داشته باشیم مگر زومیلن مستقیم و زومیلن مرکب، فقط این دو تا میتونن مانع باشن. اولی که صاحب میل مستقیم میتونه مانع باشه، دومی هم که مرکب از مستقیم و مستدیر، مستقیمش میتونه مانع باشه، باز مستدیرش مانع نیست، مستقیمش مانع، این دوتا میتونن مانع باشند، اصل مانعیتشون درسته، اما یمتن او وجود هم اندل محدد، این چنین مانعی اندل محدد، یعنی در اون محلی که فلک نهم هست ممکن او وجوده. البته بحث ما در فلک نهمه و الا اختصاص به محدد نداره، همونطور که توجه کردین من بحث کلی گفتم، در کل افلاک گفتم، چون بحث ما در محدد بود لازم ما الان هم اشاره به محدد میکنیم. پس ممکن نیست که مانع خارجی مانع از حرکت مستقیم شود، مگر اون مانع زومیل مستقیم یا زومیل مرکب باشه. ولی این چنین زومیلی هم یمتن او وجود و این دل محدد، پس این مانع وجود نداره، اگر چه مانعیتش تمام است ولی وجودش تمام نیست. خب مطلب تمام شد. تمام شد یعنی ثابت شد که ما میل مستقیم در فلک داریم و مانع داخلی و خارجی هم برای این میل نیست. حالا میخوام کتمه استلال رو بگیم. و وجود و مبدع المیل یک، و عدم العائق دو، یدلان علا وجود ذالک المیل بالفعل. وجود مبدع المیل که طبیعت است و نبود عائق خارجی و داخلی با همدیگه دلالت میکنن بر این که این میل مستدیر بالفعل است، بالقوه نیست، بالفعله. بالفعل بودن هم المستلزم، این المستلزم صفت وجوده. وجود بالفعل داشتن هم مستلزم وجود حرکته. اگر میلی بالفعل موجود بود یعنی بالفعل حرکت هم هست. سنگ تا وقتی رو زمینه میل بالقوه داره، لذا حرکت نمی کنه. ولی وقتی بردیدش بالا رها شدید، میل بالفعل پیدا می کنه، حالا حرکت می کنه. هر جا میل بالفعل بود حرکت هم بالفعل هست. خب فسبته که فلک نه تنها دارای میل مستدیره بلکه دارای حرکت مستدیره هم هست. اما مصنف این مطلب دوم رو نگفته، الا ان شیخ لم یتعرض لذالک، متعرض این مطلب دوم نشده، یعنی متعرض این نشده که حرکت فلک، حرکت مستدیر فلک رو داریم، فقط به همون وجود میل مستدیر اکتفا کرده. متعرض این مطلب فی هذا الموضع نشده. و سیشی رو الیه فی موضع این علیق به در یه جای مناسب به این مطلب و این مطلب تصدیح خواهد کرد. صخر رازی مطلبی رو که مصنف گفته شرح داده، یعنی دلیل مصنف رو شرح داده، بعدم برای سه تا اعتراض کرده، چندین اعتراض کرده، سه تا اعتراض رو خواجه نقل میکنه، بقیهش هم میگه که نقل نمی کنیم زیرا که از مطالب گذشته ما جوابش روشن شده، روشن میشه. خواجه میفرماید که فخر رازی از خودش دلیلی در اینجا اقامه کرده. فخر رازی شارح کلام مصنفه، باید دلیل مصنف رو شرح بده. از خودش دلیل اضافه کرده معنیش اینه که کلام مصنف رو شرح نبده. این قید من نفسهی که در عبارت خواجه آمده قید خیلی بزرگیه، یعنی نشون میده که فخر از وظیفه شرح نویسی بیرون رفته، مطلبی رو ذکر کرده که ابن سینا نگفته. اون باید کلام ابن سینا رو شرح بده، دلیلی از جانب خودش اضافه کرده و آورده، بعدم برای ابن سینا اشکال کرده. اشکال رو خواجه ذکر میکنه و جواب میده و دلیل اختراع شده فخر رو هم بیان میکنه. بعد که ما دلیل رو تمام کردیم، توضیح دادیم، بیان میکنیم که چرا این دلیل اختراعیه و چه تفاوتی با کلام ابن سینا داره که شرح کلام ابن سینا به حساب نمیاد. این انشاءالله بعدا بیان میکنه. اما دلیل فخر رو توجه کنیم. فخر یک صغرا و کبرایی رو تنظیم میکنه و از این صغرا و کبرا نتیجه میگیره، که نتیجه همونیست که مصنف گرفته، نتیجه همون مطلوب و مدعاییست که ما در این فصل داریم. کبراش تقریبا واضحه، اگرچه کبرا رو با عبارت کوتاهی مستدل میکنه ولی در مجموع واضحه. صغرا یه خورده بحث داره، لذا ایشون اون صغرا رو دوباره با یه قیاس دیگه اثبات میکنه، که دو تا قیاس اینجا تو هم دیگه فرو رفته و ما باید اینا رو از هم جدا کنیم تا مطلب کاملا تبیین بشه. صغرا رو طرح میکنه ابتدا، بعد بر این صغرا استدلال میکنه. وقتی استدلال تموم شد، نتیجه‌ای رو که از استدلال میگیره خود همین صغراست، چون میخواد صغرا رو اثبات کنه. نتیجه‌ای که میگیره همین صغراست که داره اثبات میشه. این صغرا رو به کبرا زمینه میکنه، نتیجه دوم میگیره. نتیجه دوم همون مدعای ما در این فصل همونی که ابن سینا در تعقیبشه. اما سقرا که میخواد بعد با قیاس اثباتش کنه، سقرا اینه که محدد الجهات بسیط است، این سقراست. حالا این سقرا رو میخواد اثبات کنیم. فعلا به دلیلی که به مدعایی که ما در این فصل داریم توجه نکنید، میخوام این مدعا رو اثبات کنیم که محدد الجهات بسیطه. این رو میخواد اثبات کنه، یه سقرا میاره یه کبرا. سقراش اینه، انحلال بر مرکب جایز است، انحلال برای هر مرکبی جایزه. این روشنه. ببینید میخوام قیاس رو طوری تنظیم کنیم که مقدماتش بدیهی باشه، که دیگه احتیاج نداشته باشه از یه جا دیگه اثباتش کنیم. مرکب انحلالش جایز است، که روشنه دیگه، احتیاج به استدلال هم نداره. اگه مرکب قابل انحلال، اینو عکس نقیض میکنه. المرکب یصح علیه الانحلال، عکس نقیض میکنه. ما لا یصح علیه الانحلال فلیس بمرکب. روشنه دیگه، عکس نقیض شد. اگر اصل صادق باشد، عکس نقیض هم صادق است. اصل و فرد کردیم صادق، چون بدیهی بود، عکس نقیض هم میشه صادق. اصل و کبرا قرار میدیم، عکس نقیض هم کبرا قرار میدیم، نه که یکی صغرا یکی کبرا، هر دو رو یکی میگیم. بعد صغرایی رو اضافه میکنیم، میگیم که محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال، این میشه سقرا. عکس نقیضی که الان داشتیم، میگیم ما لا یصح علیه الانحلال فلیس بمرکب، این دو تا کنار هم قرار داده میشه، نتیجه میده فمحدد الجهات لا یصح مرکب. دقت کنید، دوباره تنظیم کنم. سقرایی که ما داشتیم یا کبرا، فرق نمی کنه، یکی از دو مقدمه این بود که مرکب یصح علیه الانحلال، این عکس نقیض کردیم شد مالا یصح علیه الانحلال فلیس بمرکب. این مالا یصح رو کبرا قرار دادیم، یه مقدمه قرار دادیم، بعد زمینه کردیم که محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال، نتیجه گرفتیم به این صورت در اومد، محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال و کل ما لیس علیه الانحلال ما لا یصح علیه الانحلال فلیس بمرکب، نتیجه گرفتیم فمحدد الجهات لیس مرکب. فمحدد الجهات لیس مرکب یعنی فمحدد الجهات بسیطون. این همون سقرایی که میخواستیم اثباتش کنیم، الان اثبات شد. پس برای اثبات سقرایی که عبارت بود از محدد الجهات بسیطون، یک مقدمه آوردیم که بدیهی بود، عکس نقیضش کردیم، بعد مقدمه دیگری رو زمینه این عکس نقیض کردیم، نتیجه گرفتیم همین سقرایی رو که دنبالش بودیم، یعنی محدد الجهات بسیطون رو نتیجه گرفتیم. حالا این نتیجه رو سقرا قرار میدیم برای کبرای بعدی. اینطور میگیم محدد الجهات بسیطون و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره، این کبراست. کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره، این کبرا باید اثبات بشه. این اثباتش میکنیم، درسیمش انشالله اثبات میکنیم. وقت صغرا و کبرا اینطور میشه، محدد الجهات بسیطون و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره فمحدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره. دوباره این نتیجه رو صغرا قرار میگه. محدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره و کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره ففیه میل مستدیر، نتیجه میگیریم ففی محدد الجهات میل مستدیر. و این همونیست که در این فصل مطلوب ماست و ما تحقیبش میکردیم. چند تا قیاس تو در تو بالاخره رسیدیم با آخر به نتیجه مطلوب. آنچه که من کاملا توضیح بدم صغرای بحث بود، بقیه شو گذاشتم بعدم بگم، ولی بالاخره مطلب تمام شد، یعنی همه چیز گفته شد، فقط اثبات کبرا اینا باقی مونده که از خواهم شد. ول فاضل و شارح اوردها هنا حجتا من نفسه، دلیلی از پیش خودش آورده، یعنی کلام ابن سینا رو شرح نداده، از پیش خودش دلیل آورده. رحیه اون دلیل اینه که محدد الجهات بسیطون این صغرا که با این صغرا بعدن کار داره، لأن المرکب دلیل اثبات این صغراست که خود این دلیل با یه قیاسه. لأن المرکب یصح علیه الانحلال، این یه مقدم است، مرکب میتواند منحل شود. اینو عکس نقیض بخونید، تن عکس هذه القضیه، این عکس میشود به عکس نقیض، عکس میشود به قولنا ما لا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب. اینم روشنه، چون چیزی که مرکب نیست منحل نمیشه. اون اصل با این عکس نقیض فرقی نمی کنه. ما این رو مقدمه ای قرار میدیم، یعنی کبرا قرار میدیم، صغرایی رو زمینه می کنیم و محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال میشه صغرا. این صغرا رو با اون کبرایی که عکس نقیض بود به هم زمینه کنید، اینطور میشه محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال و ما لا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب، نتیجه میگیریم فمحدد الجهات لیس مرکب. این فمحدد الجهات لیس مرکب همون فمحدد الجهات بسیطونه که صغراییست که ما الان میخواستیم به دستش بیاریم که به دست آمد. دقت کنید در عبارت خواجه عکس نقیض یه مقدمه اول قرار داده شده، محدد الجهات لیس علیه الانحلال مقدمه دوم قرار داده شده. من برای اینکه راحت تر بشه جای این دو مقدمه رو عوض کردم، دومی رو اول قرار دادم، اولی رو دوم. شما این کارو بکنید ببینید عبارت واضح تر میشه. پس صغرا درست شد، نتیجه شما گرفتیم که محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال یا به تعبیری دیگه محدد الجهات بسیطون. حالا این محدد الجهات بسیطون رو صغرا قرار میدیم، کبرا رو به زمین میکنیم، ثم اضافه، بعد اضافه کرده فخ الی هذه الصغرا، هذه الصغرا محدد الجهات بسیطون هست، این رو ما میگیم صغرا. به این صغرا اضافه کرده قولش را و کل بسیط یصح علیه لا غلطه و کل بسیط یصح علیه الحرکت المستدیر، هر بسیطی حرکت مستدیر را میتواند داشته باشد. وقت این دوتا رو زمینه کنید نتیجه بگیرید، بگید که محدد الجهات بسیطون یک و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره، این دو نتیجه بگیریم فمحدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره. این نتیجه رو نگه دارید بعدن باش کار کنید. حالا این کبرا رو چطوری ثابت میکنید؟ چرا کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره؟ میگیم لتشابه اجزائی فی الماهیه، چون اجزائشون اجزاء بسیط در ماهیت متشابهه، یعنی هر ماهیتی که برای این جزء هست همون ماهیت برای اون جزء هم هست. البته منظور جزء فرضی ها، ولی بسیط که جزء نداره، منظور جزء فرضیه. هر حکمی که برای این جزء دارید برای اون جزء هم دارید، چون تشابه دارن این چنین. خب حالا دقت کنید از این تشابه چطوری حرکت مستدیر در میاد. ایشون میگه چون بسیط اجزاش متشابه هست پس داره حرکت مستدیر است، یعنی اگه حرکت مستدیر کنه داره حرکت مستدیره. این چجوری در آمد در میاد؟ توجه کنید مثلا برس کنم یه مقدار دقیقه باید کامل تصویر بشه. بله خودمه. حالا اگرم در متن گذشت که شادم گذشته باشه اونجا تبیین شده، حالا دوباره تبیین میشه، حالا شاید بیشتر از اونجا تبیین میشه. فرض کنید جسمی رو که میخواد روی یه جسم دیگه حرکت مستقیم کند، روی جسم دیگه، الان رأس این جسمی که میخواد متحرک بشه یه نقطه فرض کنید محاذیست با نقطه زیر خودش از جسم دیگر، دو تا جسم رو هم قرار بدید، اون بالایی میخواد حرکت مستقیم کنه، پایینی رو فرض کنید ساکنه، البته اونم میتونید متحرک فرض کنید ولی برای راحت بودن اونو ساکن فرض کنید. این جسم مستقیم الحرکه میخواد روی این جسم ساکن حرکت کند، الان نقطه ابتدایی این جسم بالایی با یه نقطه از این جسم پایینی محاذات داره، حکمی که ما برای اون نقطه آغازین این جسم بالایی تصویر میکنیم تهازی و محاذات با نقطه زیر خودش، این حکم برای این نقطه بالایی هست. چون جسم بالایی متشابهه تمام اجزای فرضیش میتوانن همین حکم داشته باشن، یعنی میتوانن محاذات با اون نقطه داشته باشن، لذا این جسم میتواند حرکت کند که نقطه های پس از نقطه اول یکی یکی با این نقطه زیرین محاذی شدن و اون حکمی رو که هر یک ممکن بود داشته باشن به دست بیارن. اینطوره دیگه، اگر همشون متشابهن پس اگر اون اولی میتواند محاذی باشد با نقطه زیرین خودش، اون بعدی ها هم میتوانند با همون نقطه، نه با نقطه زیرین خودشون، با همون نقطه متشابه باشند، میتوانند محاذی باشند. قهرن امکان حرکت، امکان ها نه با فعلیت، امکان حرکت اون جسم روی ثابت میشه، ثابت میشه که اون جسم روی میتونه حرکت کنه، میتونه نقطه های فرضیش رو با این نقطه خاص زیری محاذی کنه. چه میتونه محاذی کنه؟ وقتی حرکت کنه. پس امکان محاذات هست، بنابراین امکان حرکت هست. خب این روشنه تا اینجا که با یک نقطه از نقطه های جسم زیری همه نقطه های جسم روی محاذات پیدا کردن. حالا اگر با نقطه دوم هم بخوان محاذات پیدا کنن، همه یا جسم ها بخوان با نقطه دوم محاذات پیدا کنن، خب اون نقطه اول از جسم بالایی با نقطه اول از جسم پایینی محاذات پیدا کرده بود، با نقطه دوم محاذات نداره، اگه مستقیم بره دیگه بر نمیگرده که با نقطه دوم محاذات پیدا کنه، باید بره برگرده، یعنی دور بزنه تا اون نقطه اول روی نقطه دوم هم بتونه قرار بگیره، نقطه اول از جسم بالایی روی نقطه دوم از جسم پایینی بتونه قرار بگیره، حرکت مستقیم کند، همه نقاط بالایی روی نقطه اول پایینی عبور میکنند، اما روی نقطه دوم و سوم و چهارم و پنجم پایینی همه نقطه ها دیگه نمیتونن عبور کنند. چه میتوانند همه نقطه های بالایی رو همه نقطه های پایینی عبور کنند؟ وقتی حرکت تبرانی باشه، تا تمام این نقطه های جسم بالایی با تمام نقطه های جسم پایینی محاذات پیدا کنند دونه دونه، این احتیاج به حرکت دورانی داره. پس اگر جسمی بسیط بود حکمی که برای یک جزء ثابت است برای بقیه اجزایش هم ثابته، حکم عبارت از محاذات با یک نقطه خاصه، محاذات با یک نقطه خاص برای تمام نقاط بالایی ممکنه، محاذات با نقطه دیگر جسم دوم هم باز برای تمام نقطه های بالایی ممکن است، به هاکذا. این محاذات با حرکت مستقیم، این محاذات های متشابه با حرکت مستقیم درست نمیشه. با حرکت مستقیم محاذات با یه نقطه درست میشه، ولی محاذات با تمام نقاط جسم زیرین درست نمیشه. برای درست شدن محاذات تمام نقاط بالایی با تمام نقاط پایینی احتیاج به حرکت دورانی هست. پس اگر جسمی بخواهد بسیط باشد، یعنی تمام اجزایش متشابه باشد، چون هر چه که برای یکی ممکن است برای دیگری ممکن است، نتیجه میدهد که حرکت دورانی برای اون جسم ممکن است. ممکن است، نه واقع میشود، چون محاذات هر نقطه با نقطه زیری ممکنه و این محاذات حاصل نمیشه مگر با حرکت دورانی. پس اگر محاذات ممکنه، حرکت دورانی ممکنه. بنابراین میشه گفت کل بسیط یسهو، یسهو این ممکنه، یسهو علیه الحرکت المستقیم. دلیلش هم اینه، لتشابه اجزایی فی الماهیت، چون اجزا در ماهیت متشابهن. اگر اجزا در ماهیت متشابهن، پس حکمشون هم نظیر همه. اگر یکی جایز المحاذات، بقیه هم جایز المحاذاتن. جایز المحاذات بودن همه به حرکت دورانی است، به امکان حرکت دورانی است. و چون جایز المحاذات بودن همه رو داریم، امکان حرکت دورانی داریم. فکل بسیطن یسه علیه حرکت دورانی. خب حالا دو مرتبه صغرا و کبرا رو زمینه کنید. کبرا اثبات شد. حالا که کبرا اثبات شد، دو مرتبه صغرا و کبرا رو زمینه کنید. بگید المحدد و بسیطن، این صغرا که از قیاس قبلی استخراجش کردیم، کبرا رو زمینه کنید. کل بسیطن یسه علیه الحرکت المستدیره. نتیجه بگیرید فالمحدد و یسه علیه الحرکت المستدیره. این نتیجه است. دوباره این نتیجه رو صغرای کبرای دیگر کنید. عبارت اینطور میشه، محدد یسه علیه الحرکت المستدیره ثم قال. بعد فخر رازی کبرا رو زمینه کرده، گفته کل ما یسه علیه الحرکت المستدیره ففیه میلون. نتیجه گرفته فالمحدد الجهات فیه فالمحدد الجهات میلون، میلون مستدیر. این کل ما یسه علیه الحرکت المستدیره ففیه میلون، این فعلی احتیاج به اثبات نداره، روشنه. اگر حرکت مستدیر میکنه، میل حرکت مستدیر داشته که داره میکنه. اگر میل حرکت مستدیر نداشته باشه، حرکت مستدیر نمیکنه. پس کبرا روشنه. به این صغرایی که به دست آمده زمینه میکنیم، عبارت اینطور میشه، محدد یسه علیه حرکت مستدیره و کل ما یسه علیه حرکت مستدیره ففیه میلون. محدد ففیه میلون، پس محددم فیه میلون. سبب که در محدد میل هست، یعنی میل مستدیره هست. خب عبارت فقه تمام شد، استدلال فقه تمام شد. حالا نوبت این رسیده که ببینیم چه فرقی بین استدلال فقه به استدلال مصنف هست، که خواجه این استدلال و شرح استدلال مصنف قرار نمیده. میگه استدلالی من نفسه. عبارت ابن سینا رو دو مرتبه نگاه کنید. دو خط از اول فصل گذشته ابن سینا میگه و نقلتو انها جائزتون، و نقلت و انها جایزتون. این و نقلت و انها جایزتون یادتون باشه، دو سه فصل بعد دوباره آدرس میدیم به همینجا. دو سه فصل بعد میگیم در فصل یازدهم این مطلب گذشت، این یادتون باشه انشاءالله. و نقلت و انها جایزتون، ببینید در این عبارت ابن سینا چی رو داره بیان میکنه. میگه انتقال از اون وضع و محاذاتی که پیدا شده جایز است، انتقال جایزه، فقط همین میگه. فخر رازی میگه انتقال استدارهی جایزه، یک استداره رو اضافه میکنه. استداره رو میشه اضافه میکنه، احتیاج به این قیاسایی که در تو پیدا میشه، که میگه لتشابه اجزایی فی الماهیه. اون توضیحاتی که عرض کردم مال این است که حرکت استدارهی جایزه. ابن سینا که نگفت حرکت استدارهی جایزه، ابن سینا گفت نقله جایزه، نگفت حرکت استدارهی، گفت نقله جایزه. آخر سرش هم گفت نقلهی که در فلک محدد حاصل است، نقله مستقیم نیست، چنانچه در جای خودش گفتیم. آخر سر نتیجه گرفت نقله مستدیره، ولی در وقت استدلال نیامد نقله استدارهی رو توضیح بده. اصل نقل توضیح داده شد، استداره را از نباحت قبلی استفاده کرد و زمینه کرد. پس فخر رازی دلیل طوری چیده که بر نقله استداره‌ای مترتب باشد، ولی خود مصنف دلیل رو طوری مرتب کرده که بر اصل نقل مرتب باشد، لذا عبارت عوض شده. یعنی اصل استدلال و روش استدلال عوض شده. استدلالی که فخر آورده با مختصر تغییری کلی تغییر کلی پیدا کرده، یه تغییر مختصر در عبارت مصنف ایجاد کرده، یه تغییر کلی در اصل استدلال درست شده. پس میشه گفت استدلالی که فخر رازی آورده استدلال من نفسه، استدلال شرح خاجی نیست، شرح مصنف نیست. اعتراضاتش رو ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، میشه یه نظرش از خارج خوبیه، چی دو دقیقه وقت داریم، اما بخوایم وارد بشیم به نتیجه نمی‌رسیم، دوباره باید فرض تکرار کنیم. بذاریم شنشالا باید فرض کنیم.